هم امامزاده اولا است از جلب منفعت.
اولای از جلب
منفعت آقای میگن که آقا که تو میخواد مجلس بفرستین سرکار بفرستین باید اصلاح باشن. من اگه شما اصلاحی که بفرستین حالا به من اینکه این بر اصلاحه با اگزنجانی تو بخور بخورم اصلاح هستیم برای قدر کسی که بتونه کار را به ندون مرش هم برد داره
خرد. تو اصلاح رو چی معنا کنیم ما؟
نه دیگه اصلاح معنا روشنه کسی که بتونه کار برد باشه با اگزنجانی یا دیگران کار برد هستن به در مفکر در بردن لذا ما نباید اصلاح رو بفرستیم تو مجلس هم سال داریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما چون جواب برای این چیزا نداریم دیگه میگذریم. آره بحث درباره پاسخی بود که اعازمی از دلیل دوم دلیل سوم داده بودند. در خصوص پاسخ اول و دوم که خب همون گونه که در بحث گذشته مطرح شد مطرح هست، در خصوص پاسخ سوم نکته ای رو من یادداشت کرده بودم که دیروز مقفول آن واقع شد، لذا جدید در واقع مسئله رو مطرح بکنید. اینها یعنی اون پاسخ سومی که داده شد به این گونه ای که عرض می کنم تقریر بشه. در پاسخ سومی که از دلیل دوم داده شده است، از دلیل سوم داده شده است، گفته می شود که اطاعت و مطیع بودن دو تفسیر می تواند داشته باشد. یکی اطاعت به معنای امتثال امر مولا و مطیع به معنای ممتثل امر مولاست. دوم اطاعت به معنای حصول غرض مولا از امر به یک شیء و مطیع به معنای محصل غرض مولا با انجام شیئی است که مأمور به واقع شده است. اما اطاعت به معنای اول به همون دلیلی که در ذیل اشکال دوم گذشت، یعنی وجود برهان عقلی بر امتناع اجتماع، وجود برهان عقلی بر امتناع اجتماع، این با معصیت در مقام صدق قابل جمع نیست، چه مأمور به توسلی باشد و چه مأمور به تعبدی باشد. و اما اطاعت به معنای دوم قابل جمع، بله اطاعت به معنای دوم در اون جایی که مأمور به توسلی باشد و در ضمن فردی آورده شود که به عنوان دیگری منهیون ان هست، این اطاعت با معصیت و مطیع بودن این شخص با عاصی بودن آن در صدق قابل جمع می باشند، چون عمل مأمور به به امر توسلی کافی است که به هر صورتی در خارج اتیان بشود و قصد قربت نیاز ندارد. و فرض این است که این عمل توسلی حتی در ضمن فردی که به یک عنوان دیگری منهی و عن هست انجام گرفته است، لذا با انجام آن تحصیل غرض و اطاعت به این معنا حاصل شده و بر مکلف در عین حالی که به لحاظ مخالفت با نهی عاصی صدق می کند، به لحاظ این که موجد اون عمل توسلی و به تبع محصل غرض از امر به آن در خارج می باشد، غرض از امر به آن می باشد، مطیع صادق هست. و اما در جایی که مأمور به یک عمل عبادی باشد و در ضمن فردی اتیان شود که به یک عنوان دیگری منهی و عن هست، حتی اطاعت به معنای حصول غرض و مطیع بودن به معنای محصل غرض بر این شخص صادق نیست، چون حصول غرض در اعمال عبادی متوقف بر انجام آنها با قصد قربت است، و چون این فرد مصداق منهی و عنه می باشد و مبغوضیت دارد، این مانع از انجامش با قصد قربت می شود. در نتیجه غرض از امر به این عمل عبادی حاصل نمی شود و اطاعت تحقق پیدا نمی کند و بر مکلف مطیع صادق نیست. فعلی هذا در مواردی که مأمور به عمل عبادی باشد، چنانچه در ضمن مجمع و فردی انجام بگیرد که تحت عنوان دیگری منهی و عن هست، هر چند صدق معصیت بر این عمل و صدق آسی بر این انجام دهنده این عمل مانعی ندارد، ولی اطاعت و مطیع نه به معنای امتثال امر و نه به معنای حصول غرض صدق نمی کنند. این در واقع در اشکال سومی که مطرح می شود، که البته آقای شیخ الان ما فی تقریرات بحثی واقعا به عنوان یک اشکال سومی مطرح می کند، مرحوم آقای آخوند در تتمه ادامه بحث از اشکال دومی مسئله رو مطرح می کند. فرمایش اینها این است که ببینید آقای مطیع بودنی که شما میگید، هم اندل عرف این شخصی که این عمل مثل خیاطت را در ضمن یک عمل حرام انجام بده هم مطیع بهش صدق میکنه و هم خدمت شما عرض بشه که آسی، این مطیع بودن به چه معناست؟ اگر منظورتون مطیع به معنای ممتثل امره، این قطعا صادق نیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه با توجه به اون برهان عقلی دال بر امتناع اجتماع امر و نهی، در اینجا یا امر هست یا نهی، یا جانب امر ترجیح داده می شود یا جانب نهی. اگر جانب امر باشد فقط یصدق علیه المطیع، اگر جانب نهی ترجیح داده بشود فقط یصدق علیه العاصی. لذا در حقیقت اینجا امری وجود ندارد که مثلا بخوام چیزش بکنیم اینها، یعنی امتثال امری بخواد صورت بگیره. اگر ما جانب نهی را ترجیح دادیم، امری نیست تا امتثال امر صادق بشه. اگر جانب امر رو ترجیح دادیم، نهی نیست تا مخالفت نهی صادق باشد. لذا به اون معنا که فرق نمی کنه، میخواد توسلی باشد یا تعبدی باشه، این متعلق و مأمور به. بله، اگر ما بگیم اطاعت به معنای دیگه ای مورد نظره، اطاعت به معنای حصول غرض و این که این فرد با انجام این عمل محصل غرض مولا می باشد، خب این اطاعت به این معنا در جایی که مأمورون به شما امر توسلی باشد و در ضمن فرد محرم انجام بگیرد، این قابل فرض است، قابل تصویر است. چه خاطر؟ به خاطر این که در امور توسلی تمام حیث اونها وجودشون در خارجه، باید اینا در خارج وجود پیدا کنن، قصد امتثال امرشون ضرورت نداره. حالا میخواد این فرد در ذیل محرم محقق بشه یا در ذیل غیر محرم محقق بشه. لذا اگر آمد فرد مثل خیاطت را انجام داد در ذیل یک فرد حرامی، الا ای حال خیاطتی که مولا دنبالش بوده حاصل شده که امر بهش کرده بود، و اگر حاصل شده غرض از اون محقق میشه، غرض از اون که محقق شد پس اطاعت به معنای حصول غرض هم حاصل شده، در کنارش معصیت هم وجود داره. اما در امور عبادی دیگه اینطور نیست. چرا؟ چون در امور عبادی قصد قربت در حصول غرض از این عمل معتبره. تا این شی با قصد قربت و قصد امتثال امرش انجام نگیرد، نمیتواند محصل غرضش باشه. و اگر خدمت شما عرض بشه این طوری شد، ما از طرفی قائل به امتناع هستیم، یعنی قائل به امتناع، یعنی برهان امتناع رو داریم، برهان امتناع میگوید در اینجا یا امر هست یا نهی هست، پس در ما نحن فیه به این معنا که نمیشود این عملی که مبغوض مولا هست عملی بشود که با اون بشود قصد قربت انجام داد. مبغوضیت عمل با قصد قربت اصلا سازگاری نداره، لذا نمیشود این عمل را که عبادی هست در ضمن این فرد طوری انجامش داد که من محصل قرض باشه. لذا در امور عبادی یه تفاوتی نمی کند، نه اطاعت به معنای امتثال امر تحقق پیدا میکند تا بر این فرد مطیع صدق کند در کنار آسی بودن، نه اطاعت به معنای حصول قرض و محصل قرض بر این صدق میکند تا بگیم این فرد مطیع به معنای محصل قرض در کنار آسی بودن هست. این در واقع فرمایش سوم حضرات درباره اشکال به خدمت شما عرض کنیم. دلیل سوم، خب خودم به تصریح میکنن دیگه، خود مرحوم آقای آخون تصریح میکنه اطاعت به معنی حصول قرض. خب حالا عرض میکنیم درست، حالا صحبت اینها اینه درسته، حصول قرض چرا نه، تصریح میکنن بله تصریح دارن، مطبعاً مرحوم آخون که تصریح میکنه بله، نه دیگه در همین زیل همین لا بأسه حصول القرص بله. خب بله دیگه درسته دیگه، خب نه دیگه ادامه میده دیگه، اما در عبادات نه مشکل داره به همین معنا.
اون قسمت اول که اطاعت شما توبست کردید نداره
شما، اطاعت رو معنی حصول القرص میگیره دیگه، اطاعت به معنی امتثال امر میگیره، تفسیر وجود نداره تبعاتی شما. چی؟ در قبلش خب هست، از قبلش استفاده میشه، بعد میگه نعم استدراک میکنه، و استدراکی که میکنه بله میگه اگر حصول اطاعت به معنای چیز باشه، حصول قرض باشه بله در اینجا میشه، ولی در اونجا اصلا نمیشه. اما ارزیابی دلیل سوم و اشکالاتی که بر این وارد کرده اند، یعنی سه اشکال گذشته، ما ارزیابی نسبت به هر سه، یعنی هم نسبت به اصل دلیل داشته باشیم و هم نسبت به این اشکالات سگانه‌ای که حضرات مطرح کرده اند. برای ارزیابی و بررسی دلیل سوم لازم هست ابتدا اشکالهای سگانه ای را که به این دلیل وارد کرده اند مورد دقت و نظر قرار بدهیم، ببینیم این اشکالها قابل قبول است یا امکان مناقشه در این اشکالها وجود داره، و اگر مناقشه در این اشکال ها شد با این وجود ما آیا دلیل سوم رو واقعا به عنوان دلیل میتونیم بپذیریم یا خیر. اما اشکال اول، اشکال اول چی بود آقا؟ بحث مثال بود اصلا. این اشکال در واقع اشکال به اصل این استدلال نیست، بلکه اشکال به مثالی است که محقق قمی در صدر بیانات و در مقام توضیح استدلال مطرح کردن و معروف و مشهور است که در مثال مناقشه نیست. علاوه بر این که خود محقق قمی متوجه این اشکال شده است و در فرایند تتمیم این استدلال مثال دومی را مطرح می کنند که ما قبلن متعرض اون شدیم و چه بسا این اشکال در اون مثال دوم قابل طرح نباشد. این اشکال در اون مثال دوم قابل تر نباشه، چون در مثال دوم مشی در حرم بود دیگه. خب مشی در حرم دیگه دو چیز نیست، مثل خیاطت نیست بگیم این خیاطت یک عمل، قصب کردن و تصرف در زمین قصبی یک عمل جداگانه است. در مشی در حرم به هر حال این مشی شما هم داخل در حرم بودنه و هم راه رفتنه، لذا مثال بعدی رو خودشون گفت ولنمثل مثالا که فلانی، بعض المدققین اگه تعبیر من اشتباه نبکنم میگه بعضی از مدققین این مثال رو مطرح کردن، ما مثال اینو میزنیم. بعد از فرود و در واقع فرازهایی که مثلا در بیانات شست به اینجا میرسه. مضافاً بر این که خود حرکات مربوطه به خیاطت در فضای مربوطه به مال غیر که متعلق به غیر هست صورت میگیرد و از این جهت خود همین حرکات به لحاظ این که عنوان خیاطت دارد مأمورون به و به لحاظ این که تصرف در اون چه هست که متعلق و به لحاظ این که تصرف در اون چه هست که متعلق به غیر و بدون رضایت او می باشد منهی و عنه هست. یعنی ممکن است بگیم که نخیر، در همون مثال اول همین وضوحی که شما میگید که دو چیزه قابل تأمله. مگه شما نماز که در خانه قصبی میخونید رکوعش قنوتش اینها در قصب انجام نمیگیره؟ میتونیم بگیم آقا چون قنوت مثلا خدمت شما عرض بشه در حال ایستادن صورت گرفته، اگر کسی فرزن مثلا نذر کرده باشه حتما امروز یک قنوت انجام بگیره، یک قنوتش دیگه درسته در اینجا. خب اونجا خیاطت در فضای ملک دیگری است و قصب در فضای ملک دیگری است و قصب به معنای فقط بودن در روی زمین که نیست، بلکه اگر فضای یک ملک هم در واقع تصرف بشه این قصبه. لذا این عمل خیاطت در این حالی که خیاطت هست در همون فضا قصب هم هست، یعنی یک حرکات مخصوصی که صورت میگیره دو تا عنوان دارد ولی یک حقیقت خارجی و یک وجود خارجی دارد. لذا در مثال هم میشود به هر حال بگیم دفاع کنیم که نه مثال درسته. بله خب نکرد، حالا دل نمیشه که ما دفاع نکنیم که خب حالا نه اونطورم نیست. و اما اشکال دوم عرض میکنیم عدم صدق مطیع و عاصی برای این شخص، کدوم شخص؟ شخصی که خیاطت در زمین قصبی را انجام داده، با فرض قول به امتناع این مصادره به مطلوب است. چون در کلام مستدل با تکیه به حکم عرف به مطیع و عاصی بودن این شخص مجال از قول به امتناع گرفته می شود، چون اینا گفتن آقا نخیر آقا صادق نیست. بگیم چرا صادق نیست؟ چون قائل به امتناعیم، چون دلیل و برهان برای امتناع داریم. خب اون طرف در اینجا میفرماید آقا ما میخوایم بگیم این که عرف میگه هم مطیع و هم عاصی است، یعنی اون ادله شما و اون برهانهای شما اعتباری ندارد، لذا این که ما بگیم چون دلیل بر امتناع داره پس مطیع و عاصی صادق نیست، این صادره به مطلوبه، یعنی متنی بر اینه که شما بپذیرید که اون دلیل بر امتناع قابل قبول است، مگر این که گفته شود با وجود برهان عقلی جایی برای اعتبار حکم عرف باقی نمی ماند و اون چه عرف حکم می کند در حقیقت خطایی بیش نیست. ممکنه اینو بگن بله ولی این عرف اشتباه داره میکنه، ما دلیل و برهان عقلی بر امتناع داریم و با وجود این برهان عقلی دیگه مجالی برای حکم عرف به این که یستق علیه المطیع و العاصی نمی کند. ولی ممکن است مستدل در مقام دفاع بگوید که فهم صدق و عدم صدق مفاهیم بر موضوعات خارجی کار عرف است و دقت‌های عقلی دخیل در اون نمی باشد، لذا اگر صدق اطاعت و معصیت بر این مجمع عند العرف پذیرفته شد می تواند شاهدی بر جواز اجتماع امر و نهی باشد. مستدل پاسخ میده، دفاع میکنه، میگه آقا ما حرفمون بر صادق است، از راه صدق مطیع بر این شخص، عاصی بر این شخص، ما واسه قول به جواز رو بگیم. آقا صدق مطیع و صدق عاصی بر این شخص، این رو باید عرف تشخیص بده که آیا این مفاهیم صادق هست یا صادق نیست، دقت های عقلی در این مسائل دخالت نداره. با این وجود باز مستشکل می تواند بگوید که بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی یک بحث عقلی و برهانی است و مربوط به عالم صدق و دلالات نیست، لذا هر برهانی که در جهت اثبات و نفی جواز اقامه می شود باید برهانی متکیه به مبانی عقلی باشد. و فهم عرف در صدق و عدم صدق در این گونه مسائل نمیتواند مثبت امکان و امتناع و یا امتناع اجتماع در این موارد بشود. بحث عقلی است. بله اگر ما بحثمون مثل بحث مشتق بود که مربوط به عالم صدق بود فهم عرف دخالت داشت، اما در اینجا ما بحثمون صرفا عقلیه که آیا یجوز ام لا یجوز، یمتنه ام لا یمتنه، و در این موارد بحث صدق عرفی چیزی رو حل نمی کنه. البته با همه اینها می توانیم ما بگوییم که برهانی که برای قول به امتناع مورد استناد قرار گرفته و منظور مستشکلینی مثل شیخ اعظم و محقق خراسانی است، برهان تضاد احکام است که در گذشته بی اساسی اون ثابت شد. لذا از نگاه ما در این حال که دلیل سوم نمیتواند دلیل قانع کنندهی باشد، اشکال دومی هم که این مستشکلین مطرح کردن مبتنی و استوار بر پایه ایست، مبتنی بر دلیلی است که در گذشته دلالت اون را نقد کردیم، یعنی ثبوت اون را در واقع. این اشکال دوم. و اما اشکال سوم که امروز دوباره بحث رو درباره اشکال سوم مطرح کردیم، عرض میکنیم این اشکال همون طوری که عرض شد دو بخش تفصیلی داشت که در حقیقت به دو ادعا برگشت می کرد. ادعای اول این بود که در جایی که مأمور به یک عمل توسلی باشد، چنانچه در ضمن مجمعی انجام بگیرد که به یک عنوان دیگری منهی و عنه هست، بر انجام این عمل اطاعت به معنای حصول غرض و بر انجام دهنده آن مطیع به معنای محصل غرض صادق هست، حتی اگر قائل به امتناع هم بشه. نعمه ایشون که میاره، یعنی اگر هم قائل به امتناع بشیم، درسته که در امور توسلیه مطیع و عاصی به معنای ممتثل امر و مخالف با نهی در امور توسلی هم محقق نمیشه، اما مطیع به معنای محصل غرض حتما در امور توسلی قابل تحقق است، اما در امور تعبدی نیست. حالا این در امور توسلش بررسی کنیم ببینیم واقعا اگر قائل به امتناع بشیم، باز هم اگر این فرد این مأمور و به توسلی رو در ضمن فرد محرم انجام بدهد، این میشود محصل غرض یا نمیشود؟ مشکل داره، این مبتنی است باز بر همون بحث جواز و امتناع. عرض میکنیم که در جهت حصول قرض از امر به مأمور و به عبادی و مأمور و به توسلی یک نقطه افتراقی هست و یک نقطه اشتراک. یعنی مأمور به عبادی و مأمور به توسلی در جهت بحث از این که آیا اینا محصل غرض هستن یا نیستن یه نقطه افتراق دارن، یه نقطه اشتراک هم دارن. یه چیزی در محصل غرض بودن مأمور به عبادی معتبر است که در محصل غرض بودن مأمور به توسلی معتبر نیست. وای خواجه حسابی داره چرت میزنه. آخه شما پس جا داشته همین جا آمدی این گوشه دراز میکشی بیمو میخوابیدی عجب. خب بله، پس چی گفتیم آقا؟ بگو در این حال دیگه از من بپرسید که چی گفتی؟ یه چیزی گفتی؟ بله، یعنی در عالم الان داشته چرت میزده شاید. بله بله، چقدر وقت داری؟ هفته؟ خب حالا شما چرت بزن ما بحثمونو بگیم. خب اما نقطه افتراق اینها این است که هیچ فردی از افراد مأمور به عبادی محصل غرض از امر به آن نخواهد بود مگر این که اون فرد با قصد قربت اتیان شود. مأمور به عبادی اینه، اگر با قصد قربت انجام نشه بحث ممتثل امر بودنش اصلا میذاریم کنار، محصل قرض هم نمیتواند باشه. به خلاف مأمور به توسلی که کافیست در خارج فردی از افراد آن انجام بگیرد، هر چند در حین انجام آن قصد امتثال امرش نشود و به تعبیری آن را به عنوان این که مأمور به امر مولاست انجام ندهد، اما در صلات باید حتما به عنوان مأمور به امر مولا انجام بگیره. این نقطه افتراق شد. در این ما حرف نداره، این فرق بین مأمور به عبادی است و مأمور به توسلی در محصلیت قرض. و اما نقطه اشتراک اونها این است که هیچ فردی از افراد مأمور به عبادی و هیچ فردی از افراد مأمور به توسلی محصل غرض مولا از امر به اونها و مسقط امر اونها نمی شود مگر این که فردیت اون فرد برای مأمور به و مصداقیت اون برای مأمور به ثابت باشد. یعنی معلوم باشد که امر بالفعل به اون مصداق از متعلقش تعلق داشته است. به تعبیری روشنتر، اون چرا شما میخواید محقق کنید باید مأمور به توسلی باشد، باید مأمور به عبادی باشد، نمیگیم حتما هنگامی که دارید انجامش میدید باید به عنوان مأمور رو به انجامش بدید، اما باید مأمور رو به باشد ولو شما به عنوان مأمور رو به انجامش ندید. به تعبیر باید امری که تعلق به مثلا کلی خیاطت گرفته است به این خیاطتی که در ضمن فعل محرم انجام میگیرن این امر نسبت به این ثابت باشد تا این مأمور به باشد. حالا شما قصد امتثال امرشو نکنید و انجامش بدید. با توجه به این دو نکته عرض میکنیم که در مثل مشی در داخل حرم که مأمور به فرزن مشی و یک امر توسلی است، یقینا زمانی این مشی محصل غرض خواهد بود که مصداق مأمور به این امر توسلی باشد، مصداق مأمور به این امر توسلی باشد. و اما اگر مصداق آن نباشد یقینا محصل غرض از امر به عنوان کلی مشی نخواهد بود و شکی نیست که اگر به لحاظ تضاد احکام قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم و جانب نهی را مقدم بکنیم نمیتوان ادعا کرد که اگر این مکلف مشی توسلی را در ضمن فرد منهی و عنه انجام دهد حصول غرض صورت گرفته و او مطیع به معنای محصل غرض می باشد، همون طوری که مطیع به معنای ممتثل امر هم برای او صادق نیست، هیچ کنون صادق نیست. ولی اگر قائل به اجتماع شویم این مشی مأمور بخواهد بود در این حالی که منهی عن هست و اون وقت مصداقیتش برای اون چه امر به طبیعت آن تعلق گرفته محرز می شود و محصل غرض خواهد بود، علاوه بر اون که ممتثل امرش هم خواهد بود و هم برای این کس مطیع به معنای محصل غرض و هم مطیع به معنای ممتثل امر در این حالی که آسی بر اون صادق هست خواهد بود. لذا ادعای صدق مطیع به معنای محصل غرض برای این شخص حتی اگر قائل به امتناع شویم اونطوری که از ظاهر استدراک مثل محقق خراسانی استفاده می شود ادعای قابل پذیرشی نیست. میماند ادعای دوم، یعنی در باره امور تعبدی که برای فردا ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. یا رب امروز دوشنبه است.